بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سه موضوع بسیار مهم رو وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام به یه شکل مصرانه و قاطعانه‌ای به مالک اشتر تذکر میدن که هر انسانی ولو مالک اشتر در کنار ترک این سه موضوع با زیان سنگینی روبرو میشه. مالک شخصیت کم نظیری بود و از قوی ترین وفاداران به امیر المؤمنین بود، یقینا مصداق آیه مبارکه سوره احزاب، مصداق کل آیه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، وفا کردن به اون پیمانی که با خدا داشتن، پیمان با توحید، با نبوت، با ولایت، با عمل به دین. از افرادی که در زمینه وفاداریش شهید شد که حتما در مقدمه عهدنامش در نهج البلاغه ها دیدید، در شرح نهج البلاغه ها. به قول ما ختمشو امیر المؤمنین منبر رفت در کوفه و داره که خانواده مالک امیر المؤمنین رو تسلیت می دادن از بس که این مصیبت برای حضرت سنگین بود. و معلوم میشه خانوادش و اندازه امیر المؤمنین شناختی از او نداشتن. یه نفر بود شهید شد، امام رو منبر ختمشون فرمودن کشوری با کشته شدن تو آباد شد، چراغون شد، و کشوری با کشته شدن تو خراب شد و عزادار شد. و یه جمله عجیب دیگری دارن که فرمودن مادری رو دیگه سراغ ندارن، که البته در اندازه شخصیت او مانند تو رو به دنیا بیاره. خب با همه این هویت و شخصیت و عظمت، امیرالمؤمنین او رو به شدت نسبت به سه خصلت هشدار میده، توجه میده. میدانید که نزدیک 4 یا 5 بار پروردگار مخلصین رو در قرآن ذکر کرده که یه جاش اینجاست که مخلصین بنا به اقرار قطعی خود شیطان ابلیس لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین با فتح لام علنا اعلام کرد به عزت قسم همه رو در کنار هدایت ناکامشون میکنم، بدبختشون میکنم. یه معنی اغوا ناکامیه که مجمع البیان فکر میکنم در سوره طه در رابطه با و عصا آدم و ربه و فقوا ذکر کرده. الا عبادک منهم المخلصین، من به مخلصین دسترسی ندارم، اونا از دسترس هجوم من وسوسه های من دورن، بالان خیلی. اما بقیه مردم عالم در معرض خطرن، والمخلصون فی خطر عظیم. مرحوم ملا احمد نراقی و پدر بزرگوارشون ملا مهدی، یکی در جامع السعادات که بسیار کتاب مهمیه در اخلاق، که من یه داستان شگفت‌آوری هم از این جامع السعادات و صاحبش دارم، احتمالاً در آیات بعد در بخش ابا واستکبر که نزدیک بهش برسیم، آیات مربوط به آدم و ابلیس آیه 30 به بعد، اون داستان رو اگر یادم باشه در مسئله ابا واستکبر نقل میکنم. خیلی شنیدنیه. این بزرگوار و فرزند با کرامتشون نقل کردن از قول رسول خدا که کل مردم، الناس کلهم فی خطر الا العاملون، عاملون هم در خطرن الا المخلصون، مخلصون هم در خطرن و المخلصون فی خطر عظیم. جان حالکون، یعنی در خطر دیگه. هلاکت در اینجا به معنی مرگ و فنا که نیست، به معنی افتادن در خطره، در چاه خطره. هلاکت تو این روایت به این معناست که از خطر امنیت ندارن. مخلصون، مخلصون فی خطر عظیم، در خطرن، خطرشونم بزرگه چون خودشون بزرگن. یعنی وقتی که به یه خطر برمیخورن، ضربش هم برای خودشون و هم برای جامعه خیلی سنگینه دیگه. یعنی یکی از ماها که چهره هستیم در جامعه، چهره بودنمونم کار خداست. این چهره وقتی که از بین بره به خاطر حالا کاری، عملی، مالی. ببینید چه لطمه‌ای به اعتقادات مردم میزنه. خب مالک هم استثنای از این مسئله نیست، چون جزء گروه مخلصون نیست. خطر در کنارشه. ایاکه که این اخلاق خیلی زشتی هم هست، امیرالمؤمنین اشاره دارن، ایاکه والمن علی رعیتک به احسانک، با کارای خوبی که میکنی برای مردم، حالا خونه براشون میخری، مشکلشون رو حل میکنی، قرضشون رو ادا میکنی، دخترشون رو شوهر میدی، مالک این کارای خوب تو منت رو کسی نذار. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا. خب خیلی ها که گره کارشون باز میکنی، آدم های با شخصیتی هم، حالا ولو این که از نظر مادی قوی نیستن. یه روایت داره که عباد خدا پنهان در میان مردمن، مواظب باش، رعایت داشته باش که مبادا پر خطرت، ضررت، زیانت، منتت به اونا بخوره، چون نمیشناسیشون و نمیدونی اینا با اون لباس کهنه‌شون و کفش کهنه‌شون در کجا قرار دارن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج صدرضای صدر رو که تمام کتاباش هم مفیده و اگه بتونید دوره کتاباش رو همین بوستان کتاب چاپ کرده بخرید، خیلی استفاده داره برای منبر. ایشون از سال 50 هر کتابشون که چاپ میشد میدادن به من. بسیار کتابای مفیدی، هم قرآنی هم روایتی هم عبرت آموزه، ایشون نقل میکردن. من خدمتشون زیاد میرسیدم، موقع که تهران بودن خودشون دعوت میکردن، مسجدشون منبر میرفتم، منزلشونم میرفتم، جاهای دیگه هم که منبر داشتم اونجا میومدن، محبت داشتن به من، منم به ایشون ارادت داشتن. یه مدرسه ای هست، داستان مال ایشونه، یه مدرسه ای هست در مشهد معروف به میرزا جعفر که الان کردنش دانشگاه رضوی. من قدیمشو دیده بودم. اون میرزا جعفر هر کی بوده این مدرسه رو میسازه، تقریبا شبیه فیضیه هم بود قدیمش، چهار طرفش حجره داشت و امثال مرحوم آقای مروارید تو این مدرسه درس میگفتن. خیلی مدرسه باحالی بود. سازنده یکی از برنامه‌هایی که برای این مدرسه گذاشته بود این بود که هر طلبه‌ای در زمانی که تو این مدرسه حجره داره و درس میخونه از دنیا رفت، پای همون حجره دفنش بکنن. من اون قبرارم دیده بودم. اون مدرسه خیلی قدیمی بود، فکر کنم مال زمان صفویه بود و بودش. پایین حجره ها دو طبقه بود، پایین حجره ها هم چهار تا پنج تا دو تا یه دونه قبر بود. طلبه اونجا درس میخوند، چون در مدرسه هم به صحن حضرت رضا وامی شد، روبروی پنجره فولاد قدیم، صحن قدیم که می گفتن صحن اسماعیل طلایی، یه سقف و خونه بود اونجا، یه طلبه اونجا درس می خون، خوبم درس می خون، آدم خیلی خلیقی بود، خوش رفتار بود، ولی در زیارت و در عبادت، حالا آدم فلسفه کار شخصی افراد و گاهی درک نمی کنه که چرا در عبادت و در زیارت به شدت پنهانکار بود. نه تو نماز جماعت مدرسه می دیدنش، نه در حرم. و این بین طلبهایی که می شناختنش تقریبا یه چهره منفی براش درست کرده بود، به روخش هم نمی کشیدن، ولی قصه دار بودن که این با این درس خوندنش و با این پشت کارش چرا یه بار حرم نمیره، مگه امامت رو قبول نداره، چرا نسبت به عبادت آدم بیحالیه، یعنی ما نمازاشو نمیبینیم، خدای نکرده آخوند بی نمازیه، ولی اظهار نمی کردن. تا یه بار تابستون که مشهد خیلی گرم بود، این هم حجره‌ای ها و دوستان دیگه قرار میذارن برن در ترقبه، یه روز جمعه پنجشنبه اونجا هواخوری بکنن، پنجشنبه صبح برن جمعه غروب برگردن. خب شب میشه و شام میخورن و هنوزم اون روز نماز مغرب شای اینو نمیبینن، میخوابن. بعد یکی از طلبه ها تو فکر میفته که ما نسبت به این بدبینیم، سوء ظن داریم، زیارت نمیره، نمازشو ندیدیم، نکنه این هم زیارت میره بهتر از ما، هم عبادت داره بهتر از ما و ما خبر نداریم. این بیدار نگر میداره خودشو، میگه حالا امشب مثلا شب جمعه است، ما تا صبح تو رخت خواب میغلطیم نمیخوابیم، یه حالی از این به دست بیاریم ببینیم بالاخره داستان از چه قراره، که میبینه 2 ساعت مونده به نماز صبح که همه خوابن، سنگین خوابن، هوا خیلی خوب بود و مناسبه برای خواب عمیقی بود، میبینه 2 ساعت به نماز صبح، تو باغم که چراغ نبود، بلند میشه و دور میشه میره پشت درختای زخیم چنار و گردو و مشغول نماز شب میشه. این که خودشو بیدار نگذاشته بود، یه رفش دهمتری پشت درخت ها پنهان میشه تا ده ترقبل، به محض این که الله اکبر اذان صبح و میگن بلنگو که نبوده، پیر مردی تو مسجد از دور صداش میومد، نماز صبح میخونه، بدو بدو میاد تو رخت خوابش میخوابه، میگه من قبل از این که نمازش تموم بشه اومدم خوابیدم. بقیه هم دیگه بعد به تدریج بیدار شدن، نمازشون رو خوندن، عصر جمعه هم برگشتیم، دیگه مثلا برای بعضی ها یقین شده بود که این نه اهل زیارت نه اهل نماز. و وقتی برگشتیم حجره که تنها شد، من رفتم پیشش، گفتم من اومدم به تو تعهد خادمی بدم، به هیچ کاری از امرو به بعد دست نزن. لباساتو من میشورم، غذاتو من درست میکنم، ظرفاتو من میام میشورم. ولی معمولی به من گفت نه، نیازی نیست، من لباسامو خودم میشورم، غذا رو خودم درست میکنم، ظرفا رو خودم میشورم. قسمش دادم، گفتم تو غلامی من رو و خدمتکاری من رو به خودت قبول کن. گفت نه. گفتم ببین، من یکی از اونایی بودم که به تو سوء ظن داشتم، اجتنب و کثیرن من الظن. چقدر این مسائل اخلاقی قرآن مهمه. فإن بعض الظن اسمون، به هیچی بد گمان نباشید تا معلوم بشه به ظاهر، به آشکار که چی کار است، نه به پنهان. و ممکنه من پنهان یکی رو یه وقت ببینم، این حرام پخشش. به هیچ که سوء ظن نداشته باش. من فکر کنم کلاس چهارم دبستان بودم، این ربایی رو تو کلاس چهارم حفظ کردم، مال سعدیه. یه استادی داشته، شیخ شهاب، میگه مرا شیخ دانای مرشد شهاب، که هم سفر شده بودیم، سفر دریایی هم بود، دو اندرس فرمود بر روی آب. توی قایق که نشسته بودیم و سفر میکردیم، این مرشد من، این شیخ من، این استاد من به من دو تا نصیحت کرد. چقدرم عالی هر دو، هم مضمون روایات، مضمون آیات. اگه کسی حوصله کنه این چند تا دیوان رو، دیوان سنائی رو، دیوان سعدی رو، کله یعنی کلیاتشو، و دیوان حافظ رو، و دیوان عرض میکنم که مثنوی رو، این چهارتا رو، البته یکیشو من دیدم یکی انجام داده که خیلی کاملی، با این که 500 صفحه است، فقط برای حافظ انجام داده. تمام اشعار این چهارتا دیوانو که در ارتباط با آیات و روایات اینا رو دراره و یه جا جمع بکنه که نشون بده به این ملت تأثیر قرآن و روایات در ادبیات ما چقدر زیاد بوده، که اگر اینا قرآن و روایات رو در اختیار نداشتن، یقینا چنین دیوانهایی به وجود نمی اومد. مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرس فرمود بر روی آب، یکی آن که در نفس خودبین مباش، خدابین باش، این خودیت رو بذار کنار تا همه درهای فیوضات الهیه برود باز بشه. واقعا هم باز میشه. من وقتی سایه منیت روی وجود خودم افتاده که سنگین ترین سایه و بدترین سایه است، هیچ نوری نمیتونه عبور بکنه و وارد قلب من و درون من بشه. یکی آن که در نفس خودبین مباش، که انا خیرون منه، خلقته من تین و خلقتنی من نار. من برای خودم کسی هم. همین خود رو خود دانستن، این یه نوع شرکه. که خدا یه قادر، منم یه قادر، خدا یه عالم، منم یک عالم، خدا نمیدونم یه کننده کار خیر، منم یه کننده کار خیر. ما واقعا ابزار دست قدرت خداییم. قطره‌ای که از جویباری می رود اسبه انجام کاری می رود. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت. ناخدایان را کیاست اندکیست، اونم من بهشون دادم. ما اوتی تومل علم الا قلیلا، ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. اشعار مال پروین اعتصامی در شعر مادر موساش. واقعا قل الله ثم ضربهم، کلیددار یکیه، گرداننده چرخها یکیه. ما کنار این سفره هر چی داریم از او داریم. اللهم ما بنا من نعمت فمنک، لا اله الا انت. ما چیزی نداریم از خودمون. انا لله و انا الیه راجعون. خب نباید سوء ظن داشت. یکی آن که در نفس خودبین مباش، یکی آن که در خلق بدبین مباش. به خود حوصله کن، صبر کن، ببین بالاخره تای کار چی در میاد. وقتی مسیح رو دید از منزله زن بد کار در اومد، زنم نداشت، جوانم بود، خوش قیافم بود، تکون خورد که پیغمبر اولی العزم خونه این زن بدکاره چی کار داره؟ البته مسیح نزاش سوء ظنش ادامه پیدا بکنه، صداش کرد، گفت مریض دو جوره. یه مریضیه که مرضش رو درک میکنه، حس میکنه، خودش با پای خودش میره پیش دکتر. یه مریضیه که نه کرخ شده دیگه، اصلا حالیش نی، دکتر رو باید ببرن بالا سرش. من اینجا برای کاری نیومده بودم، من اومدم این زن مریضه رو علاج بکنم. او توبه کرد و تموم شد. برو در بزن ببین دیگه برای زنا کسی رو راه نمیده. اما این کتاب ببینمش عجب. پس واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. این که پیغمبر از خونه زن بدکاره اومد بیرون، چی کار داشت اونجا؟ زنم که نداره، خوشتیپ هم هست. آدم خودش میشه تو سوء زن قاضی، دادیار، دادستان، محاکمه کننده، محکوم کننده. خب این درست نیست. چرا اصرار داری خادم من باش؟ خب مال من شب جمعه ترغبت رو دیدم، فهمیدم من و دیگر دوستان خیلی اشتباه کردیم در حد تو. گو عجب، دیدی؟ شب منو دیدی؟ شب مردان خدا روز جهان افروز است. روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. گفتش که پاشو بریم کنار پنجره فولاد، چون نزدیک بود دیگه، به 20 قدم به پنجره بود، بین در ورودی مدرسه و پنجره. گو اومدیم دم پنجره فولاد. گو یبن رسول الله، گرچه دلم میخواد عمرم طولانی بشه، ولی دلم نمیخواد سر باطن من فا فاش بشه. حالا که فاش شده تا همینجا من بستمه. اگر مصلحت میبینید از خداوند بخواهید من رو دیگه از این دنیا به آخرت سفر بده، من از این فاش شدن باطنم بسیار دلم گرفته و دیگه تو چارچوب این دنیا نیستم. اینا اونایی هن که کلاسشون خیلی بالاست و با کلاسای ما فرق داره. گفتم اینجوری که با حضرت نجوا میکرد کنار من آروم افتاد از دنیا رفت. من خودم میگم اون قبر رو دیده بودم، با قبرهای دیگه اووردنش و اونجا دفنش کردن. ممکنه ما برای کسی کار خوبی بکنیم، مالک برای هر کی احسان کردی منت سرش نذار. چون آدم چه میدونه یهو میبینی این آدمی که من دارم برای کارم منت میذارم معمولی هم حسابش میکنم، نه این که معمولی نیست، خیلی هم آدم بالاییه. این دیگه گناهش خیلی سنگینه، آزرده کردن او و شکستن شخصیت او. ایاک بپرهیز، ایاک میدونید دیگه یعنی بپرهیز. ولمن علا رعیتک به احسانک. واقعا اگه ائمه ما حرف نمی زدن کی تو دنیا این حرفا رو داشت بزنه؟ یک، این یه نصیحت، اونم به مالک. حالا ما که دیگه جای خود داریم، به طریق اولا این نصایح شامل حال ما میشه. نباید دادم کارهای خوبش رو بگه یا به رخ بکشه. او تزید فی ما کان من فعلک. تزید باب تفعل یعنی بزرگ شمردن، زیاد شمردن، عظیم شمردن. حالا حداقل پیش خودم عجب منبری رفتن، کی میتونست این منبر رو بره؟ عجب درسی خوندم، عجب مسجدی برای این ده ساختم، عجب حسینیهی به پا کردم. مالک، تمام این کارا رو خدا کرده و تو هم ابزار او بودی، به خودت نچسبون، هیچ بزرگشم نبین. و این تعدهم بپرهیز از این که به مردم وعده بدی، تعهدی بکنی، قراردادی ببندی، ف تطبع موعدک به خلفک و بعدم خلاف وعده بکنی و مردم رو بتارونی، دلشون رو بسوزونی و کاری که وعده دادی و میشه انجام بدی. آخه یه وقت مختزیات واقعا جور نمیشه، اون دیگه خلف وعده نیست، ولی بترس، بپریز از وعده دادن به مردم و پشت سرش خلاف وعده کردن. حالا ضررهای هر سه رو حضرت برای مالک بیان میکنه. فإن المن به، وقتی به مردم برای کار خوبت منت بذاری، من یبتل الاحسان، یه پاکونیه که کار خیرتو از پروندت پاک میکنه، هیچی برای پاداش قیامتت نمیمونه. و تزید، این خیلی خطرناکه، یذهب به نور الحق. تو وقتی که داری عبادت میکنی، کار خیر میکنی و هیچ نظری هم جز کار برای خدا نداری، نور حق در وجود تو تجلی میکنه. وقتی که نه عمل تو زیاد بشماری، هان منم طاووس علیین شدم، عجب کاری کردم و واقعا چیکار کردم، چه درمونگایی، چه ساختمونی، چه کاری. این نور حق میره و نابود میشه. والخلف این دیگه خیلی بدتر از اون دوتاست. والخلفو این که به مردم وعده بدی خلاف بکنی و با قدرتت بر عمل به وعدت عمل نکنی. یوجب المقت عند الله و الناس، تو مورد خشم و نفرت و کینه دو نفر قرار میگیری، هم خدا ازت متنفره که به بندگانش وعده دادی و ارزش براشون قائل نشدی و خلف وعده کردی، و مردم هم انجور از دستت ناراحت میشن، شخصیتت خورد میشه و دیگه ارزشی برات قائل نیستن. خب عدت المؤمنه اخاهو نظرون، من یادم رفته یادداشت کنم روایت از وجود مقدس رسول خداست یا یکی از معصومینمون، مال امیرالمؤمنین احتمالاً، چون دنباله همون روایات وفای به عهد امیر مؤمنان، عدت المؤمن اخاه نظرون. وقتی یه نفر به برادر مؤمنش وعده میده، این یه نظره، یعنی یه قرارداد قوی لا کفارت الله. این دیگه وقتی خلف وعده کنی، دل مردم رو بسوزونی، کاری که میتونستی انجام بدی انجام ندادی، کفاره نداره، تو یه گناه سنگینی کردی. فمن اخلف ف به خلف الله بدعا ولی مقتهی تعرضا، واقعا چقدر گناه سنگینه. تو در حقیقت وعده‌ای که به بندگان خدا دادی و به برادر ایمانی دادی انجام ندادی، با خدا خلف وعده کردی. خیلی مهمه که امیرالمؤمنین عباد خدا رو از نظر ارزش وعده دادن به اونها مانند وعده دادن به خدا حساب کرده. من ذل الذی یغرز الله قرضا حسنا، نمونه شو داری، من اهان مؤمنم فقط اهاننی. اینه دیگه، یعنی مردم متدین خیلی با ارزشن. خب اگر کسی خلف وعده کنه، با خدا خلف وعده شروع کرده و خود رو در معرض خشم پروردگار قرار داده، مردم یه کارایی میکنن که از زیانش واقعا اطلاع ندارن. که من یه هفته پیش به یکی وعده دادم و زدم زیرش و تا حالا در خشم خدا دارم به سر میبرم، مورد نفرت پروردگارم. این یکی از مهمترین روایاتمونه که من در واتیکان به رخ پاپ کشیدم، همین روایتو. خیلی هم تعریف کرده بود از من پاپ قبلی، نه این پاپ جدید. پاپ قبلی 3 ماهه وعده میداد، چون همه دنیا وعده میدادن، وعده میگرفتن که برن ملاقاتش بکنن. اساتید بزرگ، نم نخست وزیرا، کیا. من به سفیرمون در روم گفتم، گفتم یه وقتی ببین میتونی از پاپ بگیری من برم، خیلی حرفا دارم باش، بزنم 1 ساعتم وعده بگیر. گفتش که فلانی اینا 3 ماه وعده میدن، خیلی سرشون شلوغه، ولی من توی صفحه وضع شما رو می نویسم که شما مثلا عالم مسلمونا هستی و چقدر تألیف داری، ببینیم چی میشه. بلیت برگشت من 3 شنبه بود، وعده ای که میخواست برای من بگیره 1 شنبه بود. یه وزیر فرهنگ پاپ داشت که با این سفیر ما رفیق بود، این شرح حال و داد به او، پروفسورم بود، من 1 ساعتی هم با اون ملاقات خیلی خوبی داشتم و شرح به فرانسه و انگلیسی کومیل رو بهش دادم و گفتم این امام ماست، مال 15 قرن پیشه، شما اینو خواهش میکنم مطالعه بکنید، جهانبینی امیرالمؤمنین، انسانبینی امیرالمؤمنین، جرمشناسی امیرالمؤمنین، خداشناسی امیرالمؤمنین و مسائلی که کلیشو از کومیل در آوردم بهش گفتم. این فهرستشو نگاه داشت میکرد، ما با دوربینم گرفتیم فیلمشو، واقعا چشماش تو حدقه داشت میگشت که 15 قرن قبل این کی بوده، اینقدر آگاه به واقعیات جهان. این ورقه رو گرفت و برد رومیز پاپ گذاشت و پاپ هم خونده بود، گفته بود مانعی نداره 4 شنبه 10 صبح من برای ایشون وقت میذارم بیاد، که من 3 شنبه 10 صبح باید بر میگشتم. من به سفیرمون گفتم من که 3 شنبه باید برم، گفت میارزه بمون، ما یه بلیت میگیریم از ایتالیا به ترکیه، چون بلیت من 1 سره بود تا ایران، از ترکیه بگیرم. گفتم نه، من شب 4 شنبه در یکی از شهرهای استان شیراز منبر وعده دادم، تلفنم کردم بیان فرودگاه امام، منو از اونجا مستقیم ببرن در همون شهر استان شیراز. گفت خیلی بد میشه. گفتم نه، اتفاقا بدم نمیشه. شما به دفتر پاپ از قول من بنویس که امام صادق ما، حالا روایت در کافی جلد 2 صفحه 353، کافی که من دارم، کافی ها مختلف چاپ شده، نصف خطه. گفتم به ایشون سلام برسون و بگو امام ما فرموده من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیف ازا وعد، اونی که خدا رو باور داره و قیامتو واجب فلیف به وعده‌ای که به مردم داده عمل بکنه، و من طبق این دستور دینمون نشد ببینم شما رو، عذر میخوام. که بعدن اومد ایران سفیرمون، گفتم چی کار کردی؟ گفت همون کارو کردم، اونا هم خیلی خوششون اومد، اونا گرچه خودشون مثبت نیستن و عمل مثبت ندارن، ولی از این مسائل مثبت واقعا لذت میبرن که یه کسی حاضر باشه پاپ رو نبینه که 4 ماه دیگه ملاقات میده و به خاطر این که به وعدش لطمه میخوره رها بکنه و بره. من کان یؤمن بالله، اینا اگه آدم باور داشته باشه از اخلاقیات الهی، یکیش هم همینه ان الله لا یخلف المیعاد، چقدر پیغمبر اصرار داره به وعدتون عمل بکنید. این خیلی راحت هم قابل حفظ، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیفعل اذا وعد، دو جمله است.